حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتوانیم از تنوع هوا در کشور ما حفاظت کنیم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا به منظور تامین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنادار داشته باشد. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی یا GIZ اعلام کرده که قصد دارد همه کارمندان جرمنیش را از افغانستان برون کند. ژاپن 10 میلیون دلار با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کمک کرده تا با دهاقین در افغانستان در یافتن راه‌های کشت بدیل کوکنار همکاری کنند. ستر محکمه طالبان از تطبیق حکم مجازات بر 6 تن در ولایات کندهار و غزنی خبر داده. یک مقام اسرائیل میگوید که یک هیئت این کشور برای مذاکره با گروه حماس اعزام شده. و یک منبع حکومت هنگری گفته که ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو خواهد رفت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در گزارش همکارم می شنوید که یک شفاخانه در ایتالیا برای معالجه مریضان که رشته های عصبی آنها ضربه خورده و یا آنها سکته مغزی کردن از اسب ها استفاده می کند. این که چگونه، جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نزدیکی شهر روم پایتخت ایتالیا یک میدان است که در گذشته در آن مسابقات اسب دوانی انجام می شد. امروز چند اسب بزرگ و کوچک یا پونی در آن دیده می شوند که با آرامی حرکت می کنند. این اسب‌ها دیگر برای مسابقات استفاده نمی شوند، بلکه از آنها برای تقویه رشته های عصبی مریضان کار گرفته می شود. شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسب‌ها برای درمان مریضان استفاده می کند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته های عصبی آنها ضربه دیده است. در اینجا اسبای دیده می شوند که در دو طرف زین آنها دستگیرهای نصب شده که مریضان از آن محکم می گیرند و اسبا با بسیار آهستگی حرکت می کنند و مریضان با گرفتن از این دستگیرها توازن خود را حفظ می کنند. ماتیو سانتوپادر، سابق قهرمان تیراندازی که بعد از یک حادثه ترافیکی چند ماه در حال کما بود و حالا هم با ویلچر حرکت می کند، یکی از مریضان است که در اینجا تحت معالجه قرار دارد تا رشته های عصبی که او را از پا درآورده فعال شوند. او در حالی که می خواهد از دستگیر زین اسب گرفته و حرکت کند، با بسیار شوق به خبرنگار رویترز چنین گفت:
این بسیار یک احساس خوب است که بتوانید استاد شوید و موازنه خود را حفظ کنید و یا بتوانید راه بروید.
این شفاخانه در دامنه شهر روم یگانه شفاخانه است که از چنین حرکت‌های ثقیل‌تر از حرکت‌های جم برای تقویه عضلات و حفظ موازنه جسمی بیماران کار می‌گیرد. این شفاخانه از چند سال به این سو این نوع درمان را شروع کرده و در یک سال گذشته 600 مریض در چنین درمان رشته‌های عصبی و عضلات در این شفاخانه اشتراک کردند. یک فیزیوتراپیست شفاخانه می‌گوید از پا با تنفس آرام و ضربان قلب آهسته خود به مریضان آرامش و اطمینان میدهند و از هیجان مریض میکاهند. یک مریضی که از مرض پارکینسون یا حرکت غیر قابل کنترل بدن رنج میبرد، در حالی که خود را به گردن اسب آویزان کرده میگوید: تماس با حیوانات یک حس خارق العاده است، زیرا آنها چیزی را که شما حس میکنید حس میکنند و در ایجاد آرامش به شما کمک میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه‌های تازه در افغانستان، تعداد از دهقانان و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که همه ساله حاصلات زراعتیشان به دلیل نداشتن سردخانه یا فاسد می شود و یا آن را به قیمت ناچیز به فروش می رسانند. این گزارش با صدای یکی از این دهقانان آغاز می شود.
ما دهقان در همه فصل های سال مصروف کشتکار زراعت خود می باشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت می کنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری باب.
سمیولا رحیمی یک دهقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد می گوید که حدود 12 سال می شود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب به بازار عرضه می کنیم، تمام دهقانان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش می کشند، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقانان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه می کنند، نرخ ها بسیار پایین میشه، حتی که ما نمیتونیم که اون مصارفی که میکره باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در 3 ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، اگر کار نکنه بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره. در 3 ماه زمستان ما در خانه می باشیم، بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا برای دهقان سرتاره ها بسازن.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان بیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب و سردخانه ها همه ساله محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش میرساند.
ما به تعداد 1000 تاک انگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تاک انگوری حاصل برمی داریم. اما متاسفانه به نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمیتونیم که بعضی از سالها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغهای خود، از تاکهای انگور خود، مصارف ما را پوره بسازم.
مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد. اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقان هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته. یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و بدست بیاریم او را در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، محصولات خراب میشه.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دهقان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
مسئولین دولتی ما به خصوص وزارت زراعت امارت اسلامی ساختارهای سردخانه‌های واجد شرایط احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقان هم از این متضرر نشن، و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان داشته باشند. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارت اسلامی اینا روابط درست ندارن. یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و میخوایم که از استفاده خوب بکنه، دهقان ما از مندیرای ما خارج کشور انتقال پیدا بکنه، اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و یا که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات، سیلاب های اخیر، باران های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغهایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک های بشردوستانه را بیشتر کرده است. مسئولان اتاق تولیدات زراعتی افغانستان میگویند که بر اساس سروی های انجام شده از سوی سازمان جهانی غذا و زراعت ملل متحد FAO و اداره ملی سایه مرکزی حکومت طالبان، در حال حاضر بیش از 85% نفوس افغانستان پیشه دهقانی و مالداری دارند.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چی کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. خب در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است میتونه که عمل صورت بگیره، و همچنان میتونه که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند، و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشند، یعنی سن بزرگ داشته باشند، سن قانونی خود داشته باشند، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نماین، و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده، بخصوص خسارات مالی، به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسند، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد، که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه، یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمان. و یا این که دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیمه نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه هم دیگر را ملاقات بکنن و هم دیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چی گونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره می شه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل کنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. Stunning.